أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا فأقوى مقيلا. أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا. بس در رابطه با بیان اوصاف شریفه اهل تقوا بود از زبان نورانی امام المتقین امیر المؤمنین علی علیه السلام که خود ایشان و اهل بیتشون علیهم السلام نمونه کامل این فضائل بودند و ما رو سفارش میکنند که به اندازه ظرفیت وجودیمون در مسیر این اولیا قرار بگیریم. یکی از آلات اهل تقوا آن است که به بیداری شب و زنده نگه داشتن شب اهمیت می دهند، چون خدای متعال شب را بستر برای کمالات خاص برای انسان قرار داده. در این حالی که تاریک است به حسب ظاهر، اما در دل این تاریکی ادعی سیر نورانی می کنند در عوالم الهی. احیاء شب در واقع به این معناست که انسان توجه داشته باشد که در این هنگامی که انسان تعلقاتش و فعالیتهاش به حسب ظاهر کم می شود، نوعا اینگونه است. فعالیت های دیگر انسان شروع بشود، فعالیت های مادی، حتی بدن هم اون فعالیت متعارفش رو کم می کنه. روح یک آمادگی پیدا میکنه که اون فعالیت های خاص خودش رو انجام بده، منتها یک ارتباط خاصی بین اعمال روز و شب هست. اگر انسان در روز مواظبت‌هاش رو نداشته باشه، قطعا اعمال شب هم یا موفق نمیشه به بیداری شب، یا اگر هم موفق بشود تأثیر خیلی خوبی نخواهد داشت. از این جهت خدای متعال به پیامبر بزرگش در سوره مزمل که سوره اولیه است که بر اون حضرت بر حال نازل شده است، این امر را می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. خب حالا گاهی وحی وقتی که بر اون حضرت نازل می شد یک تأثیرات جسمانی برای اون حضرت داشت، چون وحی یک سنگینی خاصی ایجاد می کرد و چون یک ارتباط خاصی است با عالم غیب، باید یک عنایت خاصی از جانب خدای متعال بشود. لذا اینجا به عنوان ای جام بر خود پیچیده اینطور خطاب میکنه که به جهت اون تأثیری که در بدن میگذاشته حضرت جامه به تن میکردن که لرزش بدن سرمای آن کمتر بشه. مدثر هم تقریبا به همین صورته: یا ایها المدثر قم فانذر. منتها تو این سوره قم اللیل الا قلیلا، خب پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله به خاطر اون منصب رسالت عظمایی که اون حضرت داشتند، یک وظایف خاصی بر عهده اون حضرت بوده است. از این جهت طبق روایات نماز شب بر اون حضرت واجب بوده و حتما این سیر روحی که برای اون حضرت رخ می داده باید پاسداری خاص از شب داشته باشن. شب را جز اندکی به پا بدار، نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. قرآن را به صورت ترتیل آرامش بخوان. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما بر تو قول سنگین را، که همین وحی است که در ادامه خدای متعال به عنوان ثقیل بیان کرده است، بر تو القا میکنی. بعد میگوید که ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و عقب مقیلا، تاریکی شب یک پایداری خاصی داره و گفتگوی استواری داره، چون روح لطافت پیدا میکنه، آمادگی گیرندگی مسائل حالا علمی هم اگر انسان امتحان بکنه در به حال نیمه های شب یا نزدیک سحر خیلی بهتر انسان درکش باز میشه، تا چه رسد به اون درک های خاص از عالم غیب که میفهمد که ان لک فی النهار سبحا طویلا، چون تو در روز یک فعالیت یک شناوری طولانی داری، مواجهه با مشکلات مختلف در روز، این باید آمادگی رو برای شخص ایجاد بکنه، قبلش آمادگی داشته باشه، یک انشراح صدر داشته باشه تا بتواند در فعالیت‌های روزانه هر یک از فعالیت‌ها رو مناسب با وظیفه خاص خودش انجام بده. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فهمند که اهل تقوا برای بیداری شب یک برنامه‌ریزی می‌کنند که حالا به اندازه‌ای از بیداری شب بهره برند و در شب اعمال گوناگونی از کردیم. در یکی دو جلسه انسان میتواند و مستحب انجام بده. خود بیداری شب برای به هر حال خدای متعال این خودش مستحبه، و اعمال دیگری هم در آن مستحبه که انجام بده. در روایت است که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود از وقتی که پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله فرمود نماز شب نور است، من بیداری شب رو و نماز شب رو رها نکردم و ترک نکردم. این خب اهمیت این مسئله رو میرسانه. وقت گاهی در این مقامات بعضی ها یک غرض و مرضی هم داشتن، بعضی ها برای روشن شدن مسئله سوال میکردن، بعضی ها نه، از حال و هواشون روشنه که ریک تو کفششون بوده. یکی از اینها ابن الکواس، از اون خوارج، اونها خیلی اون ضرر خاص رو نداره که شمشیر از رو کشیده باشه و اینها، اونها توی جلسات اون زهرش رو میریخت. یکی از اون سوالاتش هم همینه. خب در جنگ صفین من خیلی به هر حال گاهی شبها جنگ انجام می شد و اوضاع سخت می شد که یک شب به نام لیلت الحریر نامیده شده که درگیری بسیار مستمری بوده. سوال میکنه اگه اینطوریه پس لیلت الحریر چی؟ شما اون شب رو که مشغول جنگ و اینها بودی. حضرت فرمود ولا لیلت الحریر، بله، در اون شب هم من رها نکردم. خب به هر حال خواندن نماز مستحبی حتما رو به قبله شرطش نیست. در حال عادی خب بهتره که انسان رو به قبله همون آدابی که برای نماز شب گفته شده است بخوانه، اما مستحبات اونقدر مطلوبیت داره که انسان در راه هم میتواند بخونه. گاهی این چنین بوده، این اولیا به هر حال غفلت نداشتن از دستورات گوناگون شرع مقدس. در همون جنگ صفین بوده است، اما ریاسر اونی که حضرت هی سر رو به بالا نگاه میکنند، به حضرت عرض میکنه چرا شما همش سر رو بالا؟ میگن که من نگران زوال هستم که زوال بشه، نماز اول وقت رو به هر حال از دستم نره. یعنی این توجهاتو داشتن اونها زندگیشون خب مثل ما نبوده و در همین جنگ صفین هم هست، خیلی جنگ صفین وقایع زیادی داره. عمار یاسر میبینه که حضرت در حال جنگ یک ذکری رو به زبان جاری میکنند، سوال میکنه که این ذکر چیه، میفهمن که این ذکر رو شب جنگ بدر جبرئیل آمد به من در حال تعلیم کرد و من اون رو خوندم که در جنگ بعد اون پیروزی، اولین پیروزی مهم برای مسلمان ها در برابر لشکر کفر محقق شد. بعد سوال کردن که اون ذکر چی بود، فرمود این ذکر بود که البته برای ما سنگینه این اذکار، اما خب اون حضرت براش تجویز شده بود. الله یا من هو یا من هو یا هو یا من لاهو الاهو. بعد گفت من این، ایشون فرمود که من این خواب رو به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله عرض کردم، حضرت فرمود علمتل اسم الاعظم، اسم اعظم به شما در حال یاد داده شده. خب مشکلی نداره چون به حسب ظاهر این اولیا ارتباطی با ملائکه داشتن، اونها به هر حال تعلیم میدادند، اگرچه از جهت دیگری جبرئیل شاگرد نبی اکرم و اهل بیت علیه موسات و سلام است، اما این رابطه رابطه ظاهریه. همین رو هم در جنگ صفین حضرت می گفتن. در همین رابطه، در رابطه با مسئله بیداری شب و این هاست که جبرئیل نازل می شه بر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که به اون ملک مقرب الهی، این پیامبر بزرگ میفهمد که اذنی مرا موعظه بکن. خب این هم عرض کردم، ما همه به لحاظ وجودمون در این عالم نیاز به این ارتباطات داریم، لذا خواستن اون حضرت از جبرئیل موعظه را این به لحاظ این عالم این مشکلی نداره. بعد چند تا سفارش میکنند جبرئیل به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، که خب اینها واسطه یه فیض الهی هستند، از خودشون که چیزی ندارن، هرچی میگن به امر الهیه دیگه، قرآن کریم بیان میکنه دیگه، لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یعملون. این ملائکه همواره تحت فرمان الهی هستند، لذا این سفارشات هم همون سفارشات خداست. باید که اش ما شئت فنک میت، این اولین موعظه است که خیلی مهمه. همه این دو سه تا موعظه، هر مقداری میخوای زندگی کن، به هر حال در نهایت دیگه انسان رفتن از این عالم دیگه، توجه به این که ما تو این عالم بقا نداریم، همیشگی نیستیم، این توجه با جان ما همراه باشه. خب ما میبینیم خیلی ها از دنیا میرند و از نزدیکان و اینها این توجه میاد، و اما از زندگی که میریم دیگه مثل این که خودمون همیشگی هستیم، این فرموده علی علیه السلام در نهج البلاغه، اینقدر غفلت انسان رو میگیره مثل اینکه مرگ برای دیگرانه، برای من به حال نیست. این فرمایشات به خاطر همینه، این تذکراته که ما به هر حال معلوم نمی کنه چقدر زنده هستیم، منتها با این توجه دست از کار نباید برداریم بگیم نمی دونیم پس بریم رو قبله بخوابیم. نه، این به هر حال مطلوب نیست. مطلوب این است که ما کارهامون رو با همون برنامه ریزی های دینی منظمش بکنیم. این توجهات به خاطر اینه که هر وقت در هر جا این مرگی آمد، انسان در مسیر خیر باشه نه در مسیر شر. در دعاها هم این رو میخوانیم، وختم عملی به خیر. امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه این رو از خدای متعال طلب میکنه که اینم باز توجه میده که ما همواره کارهامون رو با جهت خیر تنظیم بکنیم. خیر هم همان است که اولیای دین برای ما بیان فرمودند، شاخص فرمودند، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. در زیارت جامعه میخونیم اگر از خیری ازش بحث بشه، شما اولش هستید، آخرش هستید، مأواش، بازگشتش، معدنش، یعنی همه زندگانی ائمه علیهم السلام جز خیر چیزی برحال نیست. خب ما این رو محور قرار بدیم در برنامه ریزی هامون. این یک. و احبب من شئت فانک مفارقه. هر کسی رو میخوای دوست داشته باشی دوست داشته باش، اما توجه داشته باشیم که از او جدا میشیم. ما در ارتباط با این دوستی های ظاهری، این دوستی های ظاهری به هر حال انقطاع پذیره. 100 سالم اگر زن و مرد با هم دیگه زندگی بکنن، 2 نفر با هم دیگه شریک باشن و و، اما اون چرا که مهمه باید بهش دقت داشته باشیم، اون دوستی با حقیقتی است که اون حقیقت در حال ثابته، اون حقیقت همیشگیه، با ما در همه مراحل هست و اون خدای متعال و اولیاء الهی هستند که اونها رفیقان خوبی هستند. رفیق این اون که همراه مرافقت میکنه با انسان. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. خدای متعال یک رفیق خوب رو بر ما معرفی میکنه. 4 دسته از انسانهای برحال والا مقام که حالا در یه روایت در ادامه این آیه شریفه رو امام حسن علیه السلام تبیین میکنند. بله. و احبب من شئت فانک مفارقه. خب نیا کنیم، این دوستی ها از جهت فیزیکی انسان از دوستش به هر حال جدا میشه، اما از جهت روحی نه. انسان با هر روشی ارتباط روحی داشته باشه، اون رو پذیرش داشته باشه، اون رو بپذیره، اون روش با او همراهه، جذب اون میشه. محبت جذب یک کمالیست، حالا یا کمال واقعی یا کمال تخیلی غیر واقعی. این جذب و انجذاب برای روح انسان هست با سبک و روش، این میمانه. از جهت ظاهری انسان جدا میشه، اما از نظر باطنی اگر اون رفیقم انسان مؤمنی باشه، من با ایمان پیوند روحی بستم و خواستم همیشه با روش ایمانی همراه باشم، این میمانه. بله. لذا فرمودن انسان با اون کسی که محبت دارد محشور میشه، این هم فرمودن، چون روح انسان باقیه، اون کشش‌های انسان هم میمانه، اون ارتباطات هم میمانه. گاهی شده ما ملاحظه میکنیم تو زندگی به حسب ظاهر دو تا دوست یه مشکلی پیدا میشه، از جهت ظاهری جدا میشن، اون محبتی که هست این طرف رهاش نمیکنه، هر جا که بره این دلش پیش اون برای شخصه، مگر اینکه تحول خاصی درش ایجاد بشه، اون محبته کنده بشه. این محبته هر کارسازه، یا کار انسان رو خوب میسازه، کار انسان رو حسابی به هر حال خراب میکنه. بعد عمدتاً هم در هنگام مرگ اینها ظهور و بروز پیدا میکنه، این کشش ها، این تعلقات، چون انسان از این تعلقات داره خارج میشه، بعد میبینی که اون تعلقات واقعیش نمایان میشه موقع مرگ. وقت ببینیم که چه چیزهایی در هنگام مرگ بر انسان تجلی میکنه. یا آقای خدا رحمتش کنه میگفت من یه شاگردی داشتم، خیاط بود، آدم خوبی هم بود، مریض شد و خیلی مریضی سختی و رفتیم بالای بدنش که عیادتش و اینا دیدیم که خیلی حالش سخته و گفتیم حالا تا اینجا آمدیم ممکنه چند دقیقه دیگه جان بده، تلقین هم بخونیم. شهادتین رو که گفتیم او هم میگفت به شهادت ولایت رسید، روشو برگردون. گفتیم حالا شاید کسالت بهش غلبه کرده و متوجه نشد و اینها. دو مرتبه گفتیم، مرتبه دوم شهادت ولایت که گفتیم دو مرتبه روشو برگردون. بعد سوم همینطور، بعد دیگه خب مایوس شدیم و اومدیم و خب این زد و خدا شفاش داد و دو مرتبه آمد سر کار و اش گفتیم یادت فلانی که مریض شده بودی و اومدیم بالا سر تو تلقین و اینا خونه؟ گفت آره همه اینا یادم. گفتم چی بود قضیه؟ گفت من یه آینه قدی داشتم خیلی دوستش داشتم. وقتی که تو به شهادت بر ولایت میرسیدی یه نفر ظاهر میشون شیطان بود دیگه، میگفت اگر بگیم میشکونمش، منم نگاش میگرم که این نشکونه شما هم رد میشدی. این مسائل به هر حال هست، همه ما بعد دید که این کششه چقدر بر حال جنبه خدایی داره. حالا اینا جسم گاهی جنبه های خیالی تمثل میکنه، مقام، من رئیسم، من آیت الله، من اینا اینا دیگه تمثلش خیلی به حال سنگین تره، مشکل تره. از اینجا که میخوام بریم این عناوین دیگه به درد نمیخوره. این برای روابط اجتماعیه. باید به حال به اینها توجه دنیایی نکرد. اگر عناوین خوبم باشه به اون جهت شخصیش توجه بکنم. اون هم یک مانعیتی هست دیگه، فرقی نمیکنه. بعد هممون یک ریاضتی بکشیم از این تعلقات بر حال خیالی و وهمی خارج بشیم. عالم و غیر عالم هم نداره. مرحوم عبوی رضوان الله علیه می‌فهمونن که آیت الله صدر که در قم دفنن کنار قبر مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه، پدر امام موسی صدر، ایشون خب از مراجع بودن دیگه، یه سفر مشهد مشرف میشن، یکی از علما هم مشرف میشه و مریض میشه، اون هم مریضی سخت، این مرجع میره به دیدنش. همین واقعه در اونجا تکرار میشه، ایشون تلقین رو میخونه و به شهادت بر ولایت که میرسه این عالم رو برگردون، خیلی تعجبه. و بار دوم سوم ایشون بعدش میره حرم و التجا میکنه به درگاه امام رضا علیه السلام که به هر حال شما پسندید که ما به هر حال با این تعلقات بریم. میزنه و این عالم هم خوب میشه. میان قم و ایشون یه روز این عالم رو میبینه، این که به هر حال میدونی که مریض شدی و اون مراحل رو بهش میگه، میگه بله همه اینا رو میدونم و اینا. چون میپرسه چی بود قضیه، میگه که راستش اینه که من یک کیسه زر با خودم آورده بودم، این گوشه گذاشته بودم که هر وقت شما به شهادت بر ولایت میرسیدی یه نفر ظاهر میشد، میگفت اگر بگی من میبرم. بعد از این حالت فهمیدم که چقدر وابستگی دارم، این محبت ها. و احبب من شئت، بعد گفت دیگه پخشش کردم. این محبت رو باید انسان حلش بکنه. ممکنه من تو تنگنایی هم زندگی بکنم ها، اما همش آرزوی یه ساختمون کذایی دارم، یه مال و تجاره کذایی دارم، با حسرتش زندگی میکنم. این میمونه، اینو باید حلش کرد. معنی این سفارش دوم. سفارش سوم، و عمل ما شئت فانک ملاقی، هر چرا که میخوای عمل بکنی عمل بکن، ما آزادی. آزادی تا یه حدی هست، اما آزاد مطلق نیستی. اونایی هم که دم از آزادی میزنن آزاد مطلق نیستن، عملا پایبندی دارن، مگر یه حیوان مطلق بشه مثل همون برحال کسانی که عریان آمدن. بله، حتی حیوان ها هم اینطوری خودشون رو ضایع نمی کنن. بله، انسان واقعا چقدر باید به پستی برسی که اینطور خودش رو نشون بده. بله، اما این مسئله دیگه مسلمه، فانک ملاقی، این عمل با ما هست، باهاش ملاقات میکنیم، حالا عمل خوب باشه چر باشه. اینم خودش یک بحثی است. حالا بعد جبرئیل فرمود شرف المؤمن صلاته باللیل، شرافت مؤمن این است که نماز شب بخونه. این نماز شب برای انسان مؤمن شرافت میاره، نورانیت میاره. و متقین، بحث متقینه که متقین به هر حال قدمهاشون رو در شبها به قیام اختصاص میدن. بعد پنجمین سفارش، پنج تا سفارش کلیدی حضرت جبرئیل به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله میفرماید، پنجمیش اینه و عزه کف الاذی عن الناس، عزت انسان مؤمن این است که از مردم اذیتش رو دست برداره. در روابط گوناگون ما می‌بینیم که آیا به هر حال این ارتباط سخنی اذیت می‌کنن طرف مقابل یا نه، ارتباط یدی، ارتباط ملاقاتی و همینطور. اینا خیلی مهمه، دقت انسان داشته باشه. البته ملاک هم تبعیت از دستورات شرع مقدسه، اونتا دستورات باید خوب بفهمی. ممکن انسان یک منکری رو گوش زد بکنه به همسرش و اذیت بشه، این مقصود نیست. منکری به دوستش بگه، به همکارش بگه، به زیر دستش بده بگه، به بالا دستش بگه، اذیت بشه، نه. اون اذیتی که در حیطه روابط ایمانی است که نباید این عمل انجام بشه، به هر حال حقش نیست من با زبان تحقیرش کنم، ناسزا بگم و امثال این دستورات نامطلوب. هر کی میخواد باشه انسان ذلیل میشه اگر این اذیت رخ بده. یک وقت یقه ما رو میگیره، من دارم اذیت میکنم، با این اذیت هم خودم اظهار عزت میکنم، سربلندی میکنم، نه. اگه این ادامه داشته باشه همچین انسان رو خار میکنن که به دست و پا انسان میخواد بیفته که حلالش بکنه طرف مقابل، میگه نه اصلا حلال نمیکنم، هر جا میخوایی بری برو. این میشود ذلت. خب بحث رو جمع بکنیم که بحث در موفقیت برای نماز شب است. خدای متعال به پیامبرش میفرماید که تاریکی شب خیلی برحال استحکام به انسان میده و تو در روز یک فعالیت طولانی داری، ان لک فی النهار سبحا طویلا، یعنی بیداری شب انسان رو در حال محکم میکنه، در فعالیت های روز مقاوم میکنه. منتها باید توجه داشت که در فعالیت روز انسان کاری نکنه که از بیداری شب محروم باشه. خب یکی از کارهایی که متقین در بیداری شب میکنند، میفهمند که حضرت در دل شب به خوندن قرآن اونها به هر حال میپردازند. تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. با آرامش آیات قرآنی رو میخونن که در جانشون بشینه. خب چگونه؟ باید که یحزنون بهی انفسهم، به واسطه قرآن جانشون رو به حزن و اندوه میاندازند. و یستبشرون و یستسیرون بهی دواء دائهم، به واسطه قرآن دوای دردهاشون رو جستجو میکنند. قرآن چنینه دیگه، قرآن دوای دردهای گوناگون ماست. بالاترین درد ما درد بی ایمانیه، بی اعتقادیه و سست ایمانیه. این خیلی مهمه که اساس بر حال زندگی سعادت مندانه انسان است، که هر کسی خودشو میتونه حک بزنه که ما باورمون نسبت به عالم غیب و قیامت چقدره. آیا در زندگی این باورها ظهور و بروز داره یا نه؟ بعد میفهمن که فاذا مروا بآیه فیها تشویق رکنوا الیها طمعا. وقتی که به آیه‌ای میرسند که در این آیه تشویق برای مؤمنین، اوصاف متقین رو، مزایای متقین رو در حال آیات قرآنی بیان میکنه، به آن اطمینان پیدا میکنن، طمع میورزن که بریم خودمون رو متصف به این اوصاف بکنیم که به این در حال آثار برسیم. و تتلعت نفوسهم الیها، نفوسشون اشراف پیدا میکنه به این آیات شوقن. خلاصه خوندن قرآن باید به این صورت باشه که ما لا چه در نیمه شب و چه در اوقات دیگر این تأثیرات تحرکی رو در ما باید ایجاد بکنه. اگر با آیات عذابش برخورد میکنیم، دیگران را در این آیات دخیل ندونیم. این آیات رو باید دیگران ندونیم، این آیات رو برای به نوعی برای خودمونم قائل بشیم که شاید برای ما باشه. لذا این روایت هم اجمالش رو عرض میکنم و بعد بحث رو در جلسه آینده انشاءالله در رابطه با قرآن و ویژگی های قرآن مطالبی رو عرض بکنیم اگر خدا توفیق عنایت بفرماید. یه روایت کوتاه از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در ارتباط با این آیه شریفه که خود ورد تل القرآن ترتیلا، میفهمن که طوری قرآن رو بخون که مانند شعر نخونی. قفو عند عجائبه، وقتی که عجائبی رو قرآن بیان میکنه و توقف بکنی، تدبر بکنی. حرکو به القلوب، دلها رو به واسطه قرآن تحریک بکنی، بر حال یک تحولی در دل پیدا بشه. خب بعضی ها دوستان یک کتاب سریع بخونن اول تا آخر، ولی قرآن اینطوری نباشه، مثل روزنامه بخونید تموم بشه. ولا یکن هم احدکم آخر از سوره، اگر همت شما اینطور نباشه بخواید به آخر سوره برسید، زود این سوره رو حالا بخونیم به عنوان وظیفه‌ای، حالا 20 آیه یا فلان قد. البته خب انسان سوره رو تمام میکنه، اما منافات نداره، گاهی هم منافات نداره، سریع هم انسان بخونه اما با تدبر. گاهی اولیاء الهی در 3 روز به حال قرآن رو ختم میکردن در ماه رمضان، گاهی هم میفرمودند اگر بخواهم کمتر از آن هم میتوانم، اما خب همش با تدبر بوده. عمده اینه که ما به حال با قرآن به عنوان کتاب دوای دردهامون مواجه بشیم. چطور وقتی یک دردی پیدا میکنیم، درد ظاهری، یک کتابی رو بهمون راهنمایی میکنن، میگن آه دوات تو این کتابه، چقدر دقت میکنیم اون دواها رو ببینیم چیه و اون شرایط تهیه اون دواه چیه، و چون به هر حال این درد منو اذیتم میکنه، نمیذاره بخوابم. این دردهای روحی هم اینگونه بد برای انسان باشه. انشاءالله خدای متعال به حق اولیاش به همه ما عنایت بفرماید که دردمند باشیم، یعنی احساس درد روحی بکنیم. این احساس بسیار احساس خوبیه که انسان رو وادار میکنه برای حل دردهامون و تضرع به درگاه الهی و اولیاش. یکی از آثار توسلات ما به اولیاء الهی همینه که خود توسل به نوعی دواست، و در این توسلات هم به صورت مؤکد ما دواهای خاص رو باید پیگیری بکنیم و تقاضا کنیم. خب ایام فاطمیه است و دقایقی هم ذکر توسلی به ذیل عنایت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته باشیم. این بانوی مکرمه وقتی در محراب عبادت می ایستادند، اونگونه در برابر حق تعالی خضوع داشتند که خدای متعال به ملائکه خطاب میکرد که ای ملائکه ببینید که کنیز من در برابر من چگونه اظهار بندگی میکنه. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، شده عالمی منور ز طلوع نور زهرا، که جمال حق نمایان شده با ظهور زهرا. که شنیده دختری را پدر و مهب بدان بگوید، عجب از قیام احمد نبود حضور زهرا. دل فاطمه چه غمها که کشیده در جوانی، همه خلق گشته ایران ز دل صبور زهرا. زهرا جان، زهرا جان.